بسم الله الرحمن الرحیم. از کجا مونده بود؟ به تا اصالت الوجود، قررون فی اصالت الوجود. ان الوجود عندنا اصیل، دلیل من خالفنا علیل، لانه منبع كل شرفی و الفرق بین نحوه الكون یفی کذا لزوم السبق فی العلیه مع عدم التشکیک فی المهیه. این بحث اصالت الوجود شاید بگیم که شالوده، اگر نگیم تمام مسائل فلسفی، باید بگیم معظم مسائل فلسفی شالودش بر همین بحث اصالت الوجوده. و حتی مسائل دیگر که عبارت از اشتراک معنوی در وجود، تشکیک در وجود، تشخص در وجود، تمام اینها که بعداً این مسائل رو در الهیات بالمعنى الاخص از او صحبت میکنیم و انشاءالله اگر خدا توفیق داد در مباحث آتیمون از کتاب توحید علمی و عینی استفاده میکنیم. تمام اینها برگشتش به همین مبحث اصالت الوجوده. در بحث اصالت الوجود صحبت در این است که واقعیت چیست و مجاز چیست. این منزل رو اگر شما در نظر بگیرید، این منزل یه بنای این منزل رو ساخته که ما به واقعیت نسبت بنا رو به اون بنا میدیم. درست؟ نسبت بنا رو به اون بنا میدیم. ساختمان منزل، ساختن یعنی آجر روی هم گذاشتن، ملات لای آجر گذاشتن و بعد این پایه ها رو بالا بردن و دیوار روی این خانه کشیدن و سقف و کف و امثال دیگر. ما میگیم این خانه رو کی ساخته؟ بنا ساخته. واقعا بله، چون بنا یکی یکی چیکار کرده؟ این آجرها رو برداشته، روی هم گذاشته تا اینکه این بنا آماده شده. پس اسناد ساختمان در این بنا میشه اسناد حقیقی. اما فرض کنید که منباب مثال، اگر مهندسی آمده نقشه کشیده، میگیم این خونه رو کی ساخته؟ میگن فلان مهندس ساخته. این اسناد میشه چی؟ مجازی. این خونه رو کی ساخته؟ حسن آقا ساخته، که صاحب چیه؟ صاحب خونه، او پولشو داده. این اسناد میشه مجازی، چون صاحب خونه کابسترا کارفرما پول داده، لذا ما خونه رو اسنادشو به او میدهیم. مجاز. و در باب مجاز هم خب طبعا این مطلب در متول بحثش آمده که در مجاز، حالا خب به مناسبت ذکر شد، خب حالا یک تذکری میدیم، میدیم بد نیست. در مجاز اون دعوای بین سکاکی و تفتازان اینها که خب میدونید که بعضی ها میگن خب مجاز چیه؟ حقیقت و مجاز، مجاز اونیست که شما یه لفظی که دلالت بر یک معنای حقیقی میکند، اون لفظ را برای شخصی غیر از اون معنای حقیقی به کار ببرید. رأیت و اسدن معناش این است که رأیت و رجلن شجاعن، شجاع، مرد شجاعی رو دیدن. خب حسن قضیه در این است که اون اسم رو که الان اختصاص دارد به اون معنای حقیقی اون اسم رو شما الان گذاشتید روی این جناب زید و همینقدر بر شجاعت این شما چیکار کردید؟ دلیل آوردید و نشون دادید که اون اسمی که مال اون بیش از این مقدار که شما کاری نکردید. این آقا شیر که نیست، پلنگ که نیست، ناخونای کذایی که نداره، یال و کوپال که نداره. این آقا مثل افراد دیگره، یه زوری در بازوی این و یک تحور و شجاعتی داره. شما آمدید از این شجاعت پرده برداشتید. به چی؟ با لفظی که اون لفظ دلالت میکنه برای معنایی در چی که همون عبارت است از همون شیر. بیش از این مقدار کاری نکردید. پس چه این که بگید رأیتو رجلن شجاعن فلهمام، یا این که بگید رأیتو اسدن فلهمام؟ قرینم حالا من با مثال بیارید. منتها چون میگید رأیتو اسدن، این اسمی که اختصاص به شیر داره آن اسم را آوردید برای این رجل گذاشتید، این همینقدر دلالت میکنه این شجاعیتش از بقیه امتیاز داره، این یه شجاعیت خاصیه. درست شد؟ ولی از اول میگوید رأیت شجاعن دیگه، رأیت زیدن شجاعن، شجاع. این دلیلیست که و مطلبیست که آیونی که میگن لفظ مجاز دلالت میکند ما در استعارات که همون مجاز است، ما این لفظ را برای غیر معنای موضوع له به کار میبریم، به این نحو است و بحثشون به این کیفیت. ولیکن مطلب را میتوانیم بگیم شاید با این قضیه قدری تفاوت پیدا کنه. مسلم است که خود لفظ بدون در نظر گرفتن اون معنا دلالت بر چیزی نمی کنه. و اینی که شما آمدید گفتید رأیتو اسدن فی الحمام، اگر شائبه ای از اون معنای از می شود که فروسیت و تفرس و از می شود که افتراسی که در شیر هست، اگر اون معنا در ذهن نباشه، اون دلالت لفظ بر معنای شجاع بودن یک دلالت ناقصی. و همین که شما میگید رأیتو اسدن، دیدم شیری را، چه بخواهید و چه نخواهید اون معنای شیر در ذهن مخاطب میاد، چون الفاظ در دلالتشون بر معانی متوقع بر اراده سرکار نیستن. شما بگید که در این لیوان آبه، من آب میفهمم، گرچه منظورتون است که در این لیوان دوغ باشه. بگید که آه من منظورم این است که در این لیوان دوغه، میگید که آه خب من این آب میفهمم. و بحث ظهورات که یک بحث دامنه‌داری است، انشاءالله اگر یک فرصتی پیش آمد در اصول در باب ظهورات یا اصلا مجالی پیش آمد، در اونجا خلاصه صحبت میشه که اصلا ظهور چیه و آیا ظهور شخصی یا ظهور نوعی است، و اگر ظهور شخصی است به چه کیفیت، اگر ظهور نوعی است به چه کیفیت. انشاءالله اون بحث ظهورات که بسیار بحث مهمی است و این مسائلی که پیش آمده و این اوضاع همه بر اساس همین بحث ظهوراته که می شود که نفهمیدن و آمدن یک اصطلاح از خودشون چیزهایی در آوردن و خرابکاری کردن. بخواهید یا نخواهید، وقتی که میگید رأیتو اسدن، مخاطب یه چیزی از این اسد میفهمه که بخواید چه نخواهید. اون وقت اگر مطلب به همینجا خاتمه پیدا بکنه، اون شخص فقط شیر میفهمه. اگر نه، شما بعد از این یه فلهمامی آوردید، یه مرتبه اون معنای اسدیت تبدیل میشه به چی؟ به مرد شجاع، به مرد شجاع تبدیل میشه. منتها نه مرد شجاع تنهایی، بلکه مرد شجاعی که رفته در قالب شیر، به این تبدیل میشه. وقتی میگید شیری را در حمام دیدم، تصور مخاطب رو اگر در نظر بگیرید، همونجا مغز مخاطب و اگر یک کامپیوتری باشه که تصورات مغز رو بخواد ثبت کنه، و در یک صفحه به شما نشون بده، کاملا در صفحه برای شما این مشخص میشه. تا میگید ای تو اسدا، در صفحه کامپیوتر یه شیر میاد، چون تصور شخص از این چی بود؟ یک شیر بود. بعد فل حمام که میگید، یه دفعه میشه مرد شجاعی که رفته در قالب شیر. این میشه استعاره و این استعاره است. این همون معنای واقعی است که شما با استعاره میخواد یک معنایی رو برسونید. شما در استعاره وقتی میخواید به کار ببرید، چیزی بیش از شجاعت رو میخواید برسونید و برای این قضیه باید لفظ مناسب به کار ببرید. ولی از اول میگفتید رأیت شجاعن، رأیت رجلن شجاعن، دیگه نیازی به فعل حمام هم نبود. پس شما در استعاره میخواید علاوه بر شجاعیت یک معنای بالاتر از شجاعیت رو برسونید، که لفظ شجاع از رسوندن اون معنا قاصره. اون چیه؟ اون شیر بودنه. اونو به چه وسیله میارید؟ با اسد میارید. اگر فقط لفظ بخواد این معنا رو برسونه، که لفظ نمیرسونه، باید اون معنا اینو برسونه. اون معنا چطور میرسونه؟ شیر که رجل شجاع نمیشه، رجل شجاع شیر نمیشه، اون شیر انسان میخورد و این انسان شیر میخورد. من چی او شعر چی میگه؟ میگه آن یکی شیر است اندر بادیه، وین یکی شیر است اندر بادیه، آن شیر انسان را میخورد، این انسان شیر را میخورد، شیر دیگری را میخورد، نه اینکه اون چیز باشه. هیچ وقت حیوان انسان نمیشه و انسان هم حیوان نمیشه و متکلم هم که متکلم، متکلم صفیحی نیست. پس این متکلم در ذهن خود چه چیزی را به ترسیم آورده تا اینکه هم کلامش کلام لغوی نیست و هم معنای اون معنایی بالاتر از شجاعیته. اون آمده چیکار کرده؟ اون آمده ذهن ما یک ذهن خدا دادیه، یه ذهنیست که از طرف چیه؟ خدا آمده، خیلی کارها رو میتونه انجام بده. عام را زیغ کند و زیغ را عام کند، در یک امری توسعه بدهد و توسعه را چکار کنه؟ مزیق کنه. آمده این ذهن ما اون معنای شیر خارجی را آمده بادش کرده، بزرگش کرده، افراد متعددی از اون معنای خارجی در ذهن چیکار کرده؟ درست کرده. یکی از اون افراد متعدد همونیست که تو باغ وحش تو قفسش کردن، یکی از اون افراد همونیست که تو حمام این کار آمده کرده. پس کاری که ذهن کرده آمده به عنوان عموم المجاز، همیشه در نظر داشته باشیم، به عنوان عموم المجاز. فرض کنیم عموم المجاز چیه؟ میایم میگیم که در همین بحث اصول هم که هست، میایم میگیم که این امر گاهی اوقات دلالت بر استحباب میکنه. بعضی قالب عموم المجاز هستن دیگه، خب یه چه روشن. بعد این امر دلالت، آیا امر دلالت بر استحباب میکنه؟ میبینیم بله، در خیلی از موارد امر دلالت بر چیکار کرده؟ استحباب کرده. آیا امر دلالت بر وجوب میکنه؟ بله، در خیلی از موارد امر دلالت بر وجوب میکنه. سلی، آیا امر دلالت بر تهدید میکنه؟ تهدید که وجوب نیست. میگه بله، و خیلی میگه اگه میتونی بکن، پدرتو در میارم، پدر فلان، اگه میتونی بکن. آیا ام دلالت بر، عرض کنم حضورتون که همون چیزهایی که به اصطلاح در امر و اینها به اصطلاح چیزه، تهدید و نمیدونم ارعاب و نمیدونم عرض و تمنا و فلان، و خب دلالت بر عرض میکنی که این کار انجام بده، دعای ما به پروردگار که وجوب نیست، یعنی عرض تمناست و امثال ذلک. بالاخره این لفظ برای کدام معنا وضع شده؟ اینو تکلیف ما، تکلیفونو با این روشن کنی، کدام یکی از این هاست؟ بعضی قائلن به این که امر دلالت بر وجوب میکنه در بقیه به عنوان مجازه. خب اونها خب خودشون رو خواسته راحت کردن و دیگه رفتن به اصطلاح پی کارشون، گفتن امر دلالت بر وجوب میکنه در استحباب مجازیه، در عرض مجازیه، در تمنا مجازیه، در تهدید مجازه، در تخویف و تمام اینا همه مجازه، تو همین رو مجاز. بعضیا آمدن گفتن که یه عموم المجازی گرفتن. ما حالا نمیگیم اینها کار درستی کردن، اینا کردن، فعلا ما تصویر اینها رو داریم بیان میکنیم، چه تصویری ارائه دادن. گفتن که امر اصلا دلالت بر چیکار میکنه؟ طلب میکنه. یه طلب کلی، طلب اون طلب مصادیق متعددی داره، مصادیق متعددی داره. اون مصداق چیه؟ گاهی اوقات مصداق اون طلب وجوبه، طلب وقت میگن طلب وجوبی. یه مصداقش استحبابه، میشه طلب استحبابی. یه مصداق عرض و تمناست، طلب عرض و خواهش و تمنای از پروردگار. یه مصداقش تخفیف و تهدیده، اگر میتونی بکن، طلب میکنه، واقعا ازش طلب میکنه، ولی در این طلب تهدید خوابیده، اگه میتونی، داره طلب میکنه، نه اینکه بگیم طلب نمیکنه اینجا مجازه برخلاف صاحب مغنی، داره در اینجا طلب میکنه، میگه بکن، میخوام ازت اینو انجام بدی، ولی پدرتو در میارن. اون شخص میفهمه این طلبی که الان داره این از او تقاضا میکنه، اون طلب چه طلب تهدیدیه، دست بزنه پدرش در اومده. درست؟ این میشه عموم مجاز. یعنی لفظ استعمال میشه در یک معنای عامی، حقیقت در اون معناست، بعد دلالتش در هر مصداقی میشه چی؟ مجازی. که اون معنای عموم در هر کدام از این مصادیق چیه؟ وجود داره. درست شد؟ این آقایی که الان آمده اسد را استعمال کرده در رجل شجاع، آمده در ذهنش چیکار کرد؟ ما بفهمیم. بالاخره این آقا مغز خر که نخورده، آمده یه چیزی در ذهنش تصور کرده، ببینیم حالا اشتباه کرده، درست این کارو انجام داده، چیکار کرده؟ آمده اون شیری که در باغ وحش آورده گذاشته جلوش، رجل شجاع هم آورده گذاشته اینجا، این دوتا رو به همدیگه کوبیده، گذاشته توی آسیا له کرده، از توی اینها یک معجون سومی ساخته و پرداخته. آن معجون سوم و اسمشو گذاشته اسد، که آن اسد نه این شیره و نه این رجل شجاعه، یک موجود مبهمی که مبهمه ها مشخص نیست. الان بهش بگیم که آقا خب اون بالاخره اونی که تو در ذهنت آوردی چی چیه؟ آیا یال داره؟ میگه نه یال نداره. آیا ناخون داره؟ نه ناخون کذایی نداره. یک موجودی در ذهن خودش آورده، اینایی که دارم میگم اینها چیزیه که ما در ذهن میاریم، شاعر به این معنا باشیم یا شاعر نباشیم، این در ذهن است. این رو آورده چیکار کرده؟ در ذهن خودش یک موجود مبهم. به طور کلی در تمام این مسائل و قضايا، حالا انشاءالله بعدن که ما در بحث فرض کنیم که منباب مثال در همین جنس، بحث درباره جنس میاد، بحث درباره صنف میاد، بحث درباره فصل میاد، در تمام اینها شما این کار رو انجام میدید، بخواید یا نخواید، بدانید یا ندارید، شاعر باشید یا شاعر نباشید، این کار رو دارید انجام میدید. حالا انشاءالله در بحث جنس هم حالا بعد از این الان میام میگم که چطوره. این انسان میاد یک معجون سوم و یک هیکل سومی از کوبیدن این دوتا به هم چیکار میکنه؟ میسازه. اسم اونو میذاره شیر. پس شیر در ذهن ما عبارت است از یک حیوانی که دارای شجاعت مافوق شجاعت سایر حیواناته، دارای درندگی مافوق درندگی سایر حیواناته، دارای تحور و جرگزه و دارای قدرت و شجاعتی است بیش از سایر حیوانات. اون حیوان مبهم ذهنی رو اسمشو میذاریم اسد. اسمشو که گذاشتیم اسد، بعد میام چیکار میکنیم؟ قشنگ تقسیمش میکنیم به دو قسم. یه قسمشو یال و کوپال و کذا و کذا میذاریم، میندازیمش تو باغ وحش. یه تیکشو چیکار میکنیم؟ عرض کنم حضورتون که انسانی درست میکنیم که مو و چشم و ابرو و خال و قد و قامت داره، و اونو چیکار میکنیم؟ میکنیمش تو همون. درست شد؟ پس این دوتا رو ما مصادیق برای اون شیء مبهم قرار میدیم. این میشه استعاره. حالا اینطوری بهتون گفتن تو متول؟ در دعوای بین سکایکی و اینا، این میشه استعاره. و این است که اون معنای بلای بلیغ و اون معنای افراط در اون شجاعت، اون حالت نفسانی و اون قدرت و اون قوت رو در این شخص میرسونه. و سکاکی اینو میخواد بگه، شون میخواد اینو بگه. من در مبانی خودم در مسائل معانی، غالب مبانی سکاکی رو من خودشون دارن. در هم اتفاقا یه بحث مهمی هم هست. خب حالا به اصطلاح صحبت کردیم، حالا دیگه اون دیگه جایش نیست، چرا هر وقتی که صحبت کنایه شد بگید که اونم بگم آیا کنایه حقیقت یا کنایه مجازه، فرق کنایه با استعاره چی، استعاره به کنایه چی. ان شاء الله حرفا خیلی وقت بود ما اینا اصلا من بله شاید در 12 سال میشه ما دیگه متول اینها رو دیگه چیز نکردیم، اگه چیز بشه ان شاء الله مراجعه دوباره بکنیم اینها رو. این قضیه، این میشه معنای چی؟ معنای استعاره و معنای عرض کنم حضورتون که همون معنای بلیغی که متکلم در استعاره اون معنا رو در نظر داره. همین معنا را به عینه ما در مورد چی میاریم؟ ما در مورد عام میاریم، ما در مورد جنس و فصل میاریم. من از شما حالا سوال میکنم، شما میگید انسان حیوانه، درست شد؟ انسان، انسان که بنده سرکار، حالا اگه به ما بگن انسان تمام این عبد آسی هم اگر شما در سایر خودتون در جنب خودتون بیارید این میشیم چند نفر؟ 5 نفر. خیلی ما 5 نفر جزء آدمیان هستیم و انسان هستیم، بسیار خوب، تاج اشرف مخلوقات رو بر سرمون گذاشتیم و فقط بدون و همین باشه. گوسفند بیچاره رو میاریم، اینم جزء حیوانات، گاو هم میاریم، اینم جزء حیوانات، شتر هم جزء حیوانات، بقیه حیوانات همه رو میاریم، درست شد؟ پس بنابراین و بر هر کدام از اینها ما اطلاق حیوان میکنیم. ما اصلا میگیم چرا سراغ استعاره بریم اینقدر راه دور؟ چرا سراغ استعاره بریم؟ همین قضیه جنس رو پیش میکشیم، فصل رو پیش میکشیم، صنف رو پیش میکشیم، همه رو خلاصه پیش میکشیم، حتی رو تک تک افراد هم میبینیم این مسئله هست و تمام اینها مال این ذهن فلان فلان شده است که عد میشود که خدا در ما گذاشته، تمام اینها مال اینه، درست شد؟ میگیم که گوسفند حیوان است، بقر حیوان است، جمل حیوان است، عد میشود حضورتون که گربه جزء حیواناته، مار جزء حیواناته، ماهی جزء حیواناته، بشر و اینها هم جزء حیوانات هستن. به تمام اینها اطلاق حیوان میکنیم. شما بگید به من چه معنایی از حیوان در ذهن آوردید تا اون معنا را بر تک تک اینها اطلاق کردید؟ هیچ تا به حال به این قضیه فکر کردید چه معنایی را آوردید در ذهن؟ آیا اون معنایی که در ذهن شماست شتره؟ اون شتر که قابل حمله بر ما نیست، قابل حمله بر بقر نیست، قابل حمله. اون معنای حیوانی که در ذهن آوردید آیا غنمه؟ اون قنم که قابل حمله بر بقر نیست، قابل حمله بر سرکار نیست، قابل حمله بر بنده نیست، درسته؟ پس چه معنایی در ذهن آوردید تا اینکه به تمام اینا حیوان میگید و درست هم میگید و واقعا هم میگید، هیچ مجازی هم تو کار نیست؟ چیه؟ آمدید تمام این خصوصیاتی را که در نظر گرفتید از انسان و بقر و جمل و ابل و قنم و تمام اینا همه رو با هم ریختید تو هاون کوبیدید. مثل همون قضیه حضرت ابراهیم که آمد طاووس و خروس و نمیدونم دو تا دیگه هم بود، طاووس و خروس و کلاغ و ها چی؟ خروس و طاووسی که میدونم جزوش به اصطلاح بود، کبوتر و فلان، خلاصه 4 تا پرنده آورد. فقط 4 من تای و چی؟ سر ف ها نه یعتی نه کسا یا فسر ها نه الا یعتی نه کسا 4 تا حضرت ابراهیم گرفت، اینا رو گرفت، همه رو تو هاون کوبید، همه رو یک کاسه مثل کوفتهش کرد، درست شد؟ بعد این کوفته رو به 4 قسمت تقسیم کرد، هر قسمت رو گذاشت بالای چی؟ بالای یک بلندی. بعد گفت حالا کلاغ من با مثال فرض کنید که کبوتر بیاد، یه ذره از اینجا اومد، یه ذره از اینجا، یه ذره از اینجا اومد، اینجا وسط هوا به هم دیگه خلاصه ملصق شدن، وقتی که به حضرت ابراهیم رسیدن تبدیل به یک کبوتر شده. بعد گوه حالا طاووس بیاد امثال داره. ما هم کاری که داریم میکنیم این است که تمام این اصناف انواع مختلف رو میایم در هاون ذهنمون میکوبیم که نه انسانی باقی میگذاریم، نه بقری باقی میگذاریم، نه جملی باقی میگذاریم، نه غنمی باقی میگذاریم و نه هیچ موجود زنده رو باقی نمیذاریم الا اینکه تمام اینها رو در ذهن خودمون چیکار کردیم؟ با هم قاطی کردیم. وقتی که همه با هم قاطی شدن طبعا یک معجونی سوای همه اینها چیه به دست آمد، اسم اون معجون رو میذاریم حیوان. پس حیوان یعنی یک معنای مبهمی که اون معنای مبهم ساخته و پرداخته ذهن ماست، نه اینکه تحقق خارجی دارد.
ساخته و پرداخته ذهن ماست و اون معنا چون مبهمه لذا عمومیت داره، پس هر عام می باید چی باشه؟ مبهم باشه. ما اصلا عام مشخص نداریم، ما اصلا عام مشخص نیست. اکرم العلماء، همه علماء، یه معنای کلی از علماء میاد میشه مبهم. آب، یه معنای کلی از آب میشه مبهم. اصلا جنس مبهم، عام مبهم، تمام اینا همه چی هستن؟ مبهمات هستن. نه مبهمات ناشناخته، مبهماتی که در ذهن ما شناخته شده. ابهام از این نقطه نظری که وجود خارجی نداره اما وجود ذهنی داره، از این نقطه نظری. اما شما بگی که اون معنایی که در ذهن آوردید آیا مو دارد؟ نه، مو نداره. آیا اون معنایی که شما در ذهن آوردید پا داره؟ نه، پا نداره. پس چیه؟ یه چیزی است که همه اینا را داره، هم نداره و هم داره. نداره از این نقطه نظر این که دارای شکلی که در ذهن باشه نیست، شکل نیست. داره از این نقطه نظر که تمام این مصادیق داخل در اون معنای ابهام چی هستن. اون معنای ابهام رو ما اسمشو میذاریم حیوان، برای اون معنای مبهم مصادیقی رو تعیین میکنیم. یه تیکش میره میشه غنم، یه تیکش میره میشه چی؟ ابه. یه تیکش میره میشه انسان، یه تیکش میره میشه چی؟ بقر و امثال زاله. همون قضیه که در استعاره گفتیم، همین قضیه در چی میاد؟ در این معنا میاد، بدون کم و زیاد. این میشه چی؟ جنس. فصل رو هم شما همین بگید و سنف رو هم همین بگید و همین معنا. هر چیزی که شما در هر قضیه ای که عده مختلفی رو خواستید شما دخیل کنید، این مسئله در اونجا چیه؟ خواهد آمد. درست شد قضیه؟ پس بنابراین اون چه که از مطالب امروز به دست میاد، اون چیزی از مطالب امروز ما توانستیم به اصطلاح ما حاصلی چی کنیم، این است که اون معنای کلی و اون معنای مبهمی که اون معنای مبهم قابل صدق است بر تمام افراد متعدده، اون میشه معنا چی؟ وجود. پس وجود عبارت است از اون معنای مبهمی که ذهن ما میتونه بپردازه و هم اون معنا را به خدا بزنه، هم به جبرئیل بزنه و هم به عبد عاصی بزنه. درست شد؟ به همه اینا میتونه بزنه. این رو فعلا روش انشالله یه قدری مطالعه کنیم، به خود چیز کنیم، تا انشالله صحبت این که اصالت الوجودی ها چی میخوان بگن و چرا ریشه تمام مسائل فلسفی است انشالله دیگه برای فردا.